أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس منتهي شد و رسید به اشتراط قدرت بر تسلیم در مورد معامله، یا به تعبیر دیگر در عوضین. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، یه توضیح مختصری در مورد محل بحث و جایگاه این بحث در فصولی که برای بحث از قواعد عام حاکم بر معاملات باید بیان بشه. قبلا هم مکرر اشاره شد که بحث در عقود مستحدثه در سه مرحله بنا بود انجام بشه. مرحله اول مربوط بود به روش استنباط، به منهج استنباط در بررسی عقود مستحدثه و فقه مسائل مالی مستحدث. مرحله دوم بیان قواعد عامه حاکم بر معاملات، از جمله بر معاملات مستحدث، امور مالی مستحدث. مرحله سوم هم بحث در خود عناوین خاصه عقود مستحدثه، معاملات مستحدث، شبیه معاملات خاصی که در بانک ها انجام میشه یا معاملات خاصی که در بازار بورس انجام میشه و امثال این عناوین خاصه. در قسمت دوم، یعنی در مرحله دوم که بیان قواعد عام حاکم بر معاملات باشه، بنا شد که بحث در این مرحله دوم ضمن فصول متعددی انجام بشه. از ابتدا در چهار امر به عنوان مقدمه این فصول بحث شده که عنوان ملک، مال، حق، عقل و مطالب مربوط به این عناوین چهارگانه. بعد از مقدمه بنا شد که در چهار فصل بحث بشود. فصل اول بحث در اینه که مقتضای این بود که مقتضای ادله اجتهادیه و مقتضای اصل عملی در موارد شک در صحت و فساد عقود چه چیزی هست، که بحث از اطلاقات ادله عقود و عمومات ادله عقود در این فصل انجام گرفته. فصل دوم در بیان مقومات عقد، ارکان عقد و شرایطی که برای مقومات و ارکان وجود داره، بنابر این بود که بحث در این قسمت در فصل دوم انجام بشه. توضیح داده شد در همون ابتدای ورود در همین فصل دوم که ارکان و مقومات عقد که قابل بحث هستند و باید در اطراف او و جهات مربوط به او بحث بشود، خود قصد و اراده بود، این امر اول بود، رکن اول. امر دوم، امر دوم ابراز اراده و صیغة التعاقد بود. بحث رکن سوم متعاقده طرفین معامله بود. رکن چهارم عوضین به مورد معامله، رکن پنجم هم موضوع العقد، اینی که متن عقد چه چیزی هست، این در عنوان رکن پنجم هست. در مباحثی که در سالهای قبل داشتیم تا رکن چهارم بحث شده، در رکن چهارم که مربوط به عوضین بود و مورد عقد، عقد روی اون واقع می شود، شرایطی در این قسمت بیان شد که عبارت بودن از شرط مالیت، شرط ملکیت، بله شرط مالیت، شرط ملکیت که عنوان دوم بود. غیر از در مجموع بنا شد که در چهار شرط، پنج شرط بحث بشه. ملکیت بود و بله مالیت بود، بله شرط سوم هم بله الان در ذهنم نیست، شرط سوم که باید مال باشه، ملک باشه، بله حالا ولی در غیر از مال و ملک و یه عنوان سوم که بحث از اون کردیم که بله شرط چهارم الان یادم نیست، ولی شرط چهارم بله این بود که ملک تلق باشد، ملکیت شرطیت ملک تلق. شرط پنجم قدرت بر تسلیم، اینکه مقدور و تسلیم هم معین، بله شرط سوم، بله شرط سوم از شرایط عوضین تعیین و معلومیت عوضین بود، تعیین و معلومیت مورد العقد بود. از اینم بحث کردیم، امر چهارم ملک تل بودن، حالت اطلاق داشتن در ملکیت. امر پنجم هم شرط قدرت بر تسلیم. رویه و برنامه این بود که در چه در اون قسمت چهار مقدمه، چه در فصلهای بعدی که به عنوان فصلهای اصلی قواعد عامه معاملات می شد، در همین فصل دوم هم که مربوط بود به احکام، که مربوط بود به ارکان عقد، مقومات عقد، اونی که ابتداءً مورد بحث واقع می شود به نحو قاعده عام حاکم بر عقود، از جمله عقود مستحدث است. ولی در هر یک از این قسمت ها، چه در قسمت مقدمه، چه در قسمت بیان مقومات و ارکان، به مناسبت اون محل بحث از بعضی از عقود مستحدثی که مرتبط با اون شرط، با اون عنوان میشد، از اونم بحث میشد. مثلا در بحث قبلی در رکن بله در همین شرطیت ملک تلق، به مناسبت بعد از بحث اصلی که در اشتراط ملک تلق باشه، بحث از این عقد تملک زمانی، قرارداد تملک زمانی، خصوصیات اون بحث شده. یا در مباحث قبلی بله بحث مثلا شرطیت اختیار، در شرطیت عوضین بود، شرطیت بله متعاقدین بود، از بعضی از مباحث مثل بله شروط غیر منصفانه، اشتراط شروط غیر منصفانه، یا در بحث تعیین به مناسبت از بیع به ثمن شناور بحث شده. به مناسبت بحث اصلی که بحث از قواعد عامه باشه، از بعضی از تطبیقات این قاعده عامه که در مورد عقود مستحدث هست، از بعضی از تطبیقات بحث شده. عناوین خاصه گرچه بحث اصلی از عناوین خاص عقود مستحدث موکول به مرحله سوم بوده، ولی در لابلای همون مرحله دوم در لابلای مباحث از بعضی از مصادیق عقود مستحدث به مناسبت ارتباطش با اون قاعده مورد بحث از اون هم بحث شده. در این شرط پنجم هم موضوع اصلی بحث اشتراط قدرت بر تسلیم در عوضین هست، ولی در نهایت به مناسبت ارتباط عقود و تورید عقد استیراد بعد از بحث از اشتراط قدرت بر تسلیم از این عقد مستحدث که عقود و تورید وارد کردن قرارداد وارد کردن کالا باشه، استیراد کالا، به مناسبت از این هم بحث میشه. خصوصیات عقد تورید میتوان قائل به امضا و صحت اون شد یا نمیتوان شد، خصوصیات او چه چیزی هست و یا میتوان حکم به صحت کرد، شرایط حکم به صحت در این عقد تورید چه چیزی هست، به مناسبت از این هم بحث میشه. ولی در این رکن، در این شرط پنجم از رکن چهارم، موضوع اصلی بحث اشتراط قدرت بر تسلیم در عوضین که از شرایط صحت معامله بی یا غیر بی از معاملات دیگر، اینی که مورد عقد تسلیم مورد عقد به طرف مقابل که مشتری باشه، تسلیم مورد عقد ممکن و مقدور باشد، ولی اگر مورد عقد چیزی باشد که تسلیم اون ممکن نباشد، در بی مثلا مشتری نتواند مبی را اخذ بکنه، تسلم بکنه، این موجب بطلان معامله می شود. بحث اصلی در شرط پنجم از رکن چهارم در اشتراط قدرت بر تسلیم هست که خود همین بحث شرطیت قدرت بر تسلیم در همین بحث هم جهات متعددی از بحث وجود داره که باید حل بشه، مطرح بشه. مثلا یک جهت که جهت اصلی و جهت مهم در همین بحث شرطیت قدرت بر تسلیم هست، اصل اشتراط قدرت بر تسلیم و عدم صحت عقد در موارد عید بر تسلیم هست. آیا شرطیت دارد یا ندارد؟ ادله‌ای که برای این اشتراط ذکر شده یا میتوان ذکر کرد، ادله اشتراط قدرت بر تسلیم چه چیزی هست؟ در این جهت اول در این بحث اینه. جهت دوم از بحث در همین شرطیت قدرت بر تسلیم اینه که آیا اینکه عقد بدون قدرت بر تسلیم باطل هست، آیا از این باب هست که قدرت بر تسلیم شرطیت دارد برای صحت عقد، یا اینکه نه به این خاطر هست که عجز از تسلیم مانعیت داره؟ آیا قدرت بر تسلیم شرطیت دارد یا عجز از تسلیم مانعیت برای صحت عقد داره؟ خب اونجا این باید بحث بشه، خود این که آیا اینها فرقی با هم دیگه دارن، ثمره‌ای بر این مترتبه که قدرت شرط باشه یا قدرت یا ایمانه باشه، ثمره‌ای داره نداره؟ اگر مقتضای ادله اجتهادیه در این قسمت چه چیزی هست؟ اگر به حسب ادله اجتهادیه نتوانستیم یک طرف را تعیین بکنیم، شک کردیم که قدرت شرطه یا عجز مانع هست، مقتضای اصل عملی در مرحله اصل عملی آیا می توان تعیین کرد دو طرف این را یا نمی توان تعیین کرد؟ اینا مطالبی است که در این بله جهت دوم که حل القدره علی تسلیم شرطیت داره یا ایزمانه هست اینجا باید بحث بشه. بله حالا اون بحث دیگه، حالا اون دیگه برمیگرده به اون دلیل شرطیت دیگه، اون عدله شرطیت باید نگاه بکنیم از چه راهی شرطیتش رو اثبات کردیم، آیا از جهت اینکه مقوم است یا مقوم نیستیم. به مناسبت بعضی از وجوب ها این میسازه که برمیگرده به شرایط قبلی، از جمله وجهی که در کلام مرحوم نائینی برای اشتراط قدرت بر تسلیم ذکر شده بعدا بیان میشه، اینه که فرموده اگر مقدور و تسلیم نباشد طرف مقابل مشتری نتواند او را اخذ بکنه، این اصلا مالیت ندارد. اشتراط قدرت به خاطر اشتراط مالیت است، خود شرط جدیدی نیست. این قسمت از بحث برمیگرده به ادله شرایط، ادله شرطیت. این باید ببینیم که چه دلیلی برای شرطیت این وجود داره. و این جهت دوم پس از جهاتی که در همین اشتراط قدرت علی تسلیم بحث میشه، این که آیا شرط قدرت شرطیت دارد یا عید مانیت داره. قسمت بله سوم از جهت سوم از جهاتی که در همین شرط قابل بحث هست و عملا هم بحثی از این در کلمات اعلام مطرح شده، اینه که بعد از فراغ از اشتراط قدرت بر تسلیم در صحت عقد، اگر ما شک کردیم که آیا این مبیعی که بایع فروخته است به مشتری این مقدور و تسلیم هست یا مقدور و تسلیم نیست، در موارد شک در قدرت، در وجود قدرت که این شک هم یا به شبهه حکمیه هست یا به شبهه مصداقیه، در خود عنوان قدرت مأخوذ در صحت گاهی شک میکنیم، صادق او شک میکنیم، گاهی هم بعد از فراغ از اینکه چه چیزی شرطیت دارد در تحقق این شرط در خارج مصداقا شک میکنیم که آیا قدرت وجود دارد یا وجود ندارد. بحث یعنی جهت سوم هم مربوط به بحث از حکم شک در قدرت معتبر در صحت عقل، شک به شبهه حکمیه یا و شک به شبهه مصداقیه. اینا مطالبی است که در اصل شرطیت القدره علی التسلیم فی صحت العقد باید مطرح بشه. جهت اول همونطور که گفته شد بحث از ادله شرطیت قدرت بر ادله شرطیت قدرت بر تسلیم هست. اینکه قدرت بر تسلیم شرطیت دارد برای صلاح، برای صحت عقل، آیا این محل خلاف هست؟ ابتدا باید معلوم بشه که این محل خلافه یا اینکه مورد اتفاق هست. از کلمات مرحوم شیخ در مکاسب استفاده میشه که شرطیت قدرت بر تسلیم از مسائل اتفاقی و اجماعی هست. در همین بحث شرطیت عوضه، شرط قدرت بر تسلیم، مرحوم شیخ در مکاسب فرمودن فإن الظاهر الاجماع على اشتراطها فی الجمله کما فی جامع المقاصد و فی التذکره انه اجماع و فی المبسوطه الاجماع على عدم جواز بیع سمک فی الماء و لا طیر فی الهوا. در ضمن این عبارت معلوم شد مثالهای عجز از تسلیم و عدم قدرت، مثالهای معروفش همین مثال سمک فی الماء و طیر فی الهوا است. و عن الغنیه انه انما اعتبرنا فی المعقود علیه ان یکون مقدورا علیه تحفظا مما لا یمکن فیه ذلک کسمک فی الماء و طیر فی الهوا فانما هذه حاله لا یجوز و بیعه بلا خلاف، در کلام مرحوم ابن زهره در غنجه در فرموده که اگه مورد از این قبیل باشه مسئله اصلا جای اختلاف نداره، واضح هست که شرطیت داره. در کلمات مرحوم صاحب ریاض هم همین دعوای اجماع در مسئله و اینکه مسئله اتفاقی هست مورد خلاف نیست در کلمات مرحوم صاحب ریاض هم آمده است. در عبارت ریاض اینه که الخامس من الشرائط فی کل من الثمن والمثمن القدرت على تسلیمه بلا خلافن بل علیه الاجماع فی القرنیه و ان التذکره و هو الحجه. مسئله را از مسائل اتفاقی گرفتن. در کلام مرحوم صاحب جواهر هم همین اتفاقی بودن شرطیت سطر حالا شرطیت بله قدرت بر تسلیم و عدم عجز از تسلیم به عنوان امر مورد اتفاق و تسالم بین اصحاب مطرح شده. با توجه به این جهت حالا در بررسی ادله شرطیت قدرت بر تسلیم اولین دلیلی که به او استناد شده همطور که در عبارت مرحوم صاحب ریاض اومده اجماع هست. تعبیر صاحب ریاض این بود که بلا خلافن هست، ادعای اجماع هم شده و هو الحجه. دلیل ما از دلیل اصلی ما بر اعتبار قدرت بر تسلیم اجماع هست. این بچه اول. ولی آیا اینکه این دلیل کافی هست برای اثبات مدعا یا اینکه کافی نیست؟ با توجه به این اشکال می شود به این دلیل اول، همون اشکال معروف در موارد دیگر که با توجه به اینکه در مسئله وجوه دیگری وجود دارد از استدلال به نصوص یا وجوه اعتباریه که حداقل محتمل هست که مجمعین متفقین استناد به اینها پیدا کرده باشند، این اجماع به عنوان دلیل اجماع تعبدی و دلیل مستقل مثبت مدعا نمیشه. اقلش اینه که این اجماع مدرکی هست، اقلش محتمل المدرکی بودن هست و محتمل المدرکی بودن هم اجماع را از حجیت می اندازه. به چنین اجماعی نمی توان استناد کرد چون عملا نگاه می کنیم به کتب فقهیه، اونایی که این وجه را ذکر کرده اند اگر استناد کردن به وجود دیگر خب ممکن این دلیل اینا همون وجود دیگر باشه دیگه. با مراجعه به کلمات مجمعین متفقین اگه ببینیم در کلمات وجود دیگری ذکر شده از وجود نقلیه یا وجود عقلیه و اعتباریه، خب احتمال میدیم که اون که اتفاق کرده اتفاق به خاطر استناد به این وجود بوده نه به خاطر فتوا. نه دیگه، نه در کنار اون نهایت اینکه ذکر کردن ولی معلوم نیست، ممکنه احتمال اینو میدیم که مدرک اینا این باشه، ولی احتمال میدیم که خود این فی حد نفسی مورد اتفاق باشه، ولی احتمال استناد را حداقل میدیم برای اینکه اجماع را از صلاحیت استدلال بیاندازیم. لازم نیست احراز بکنیم مدرکی بودن اجماع را، احتمال استناد مجمعین و متفقین به یک به وجه غیر از به وجه نقلی یا به وجه عقلی کافی است برای اینکه اجماع دلیل به عنوان دلیل مستقل قابل استدلال نباشه. روی این حساب اجماع بله دلیل اول که در بعضی از کلمات از جمله در کلام مرحوم صاحب ریاض به عنوان حجت در بین ذکر شده، اینا نمیتوان به عنوان دلیل بر شرطیت ذکر کرد. باید نگاه بکنیم به وجوه دیگر، ببینیم اون وجوه تمام هست یا تمام نیست. دلیل دومی که به او استدلال شده برای شرطیت قدرت بر بله شرطیت قدرت بر تسلیم، دلیل دوم استناد به حدیث نفی قرار هست. مرحوم شیخ در مقاصد بعد از اینکه این بحث را مطرح کرده است که شر قدرت بر تسلیم شرطیت دارد و مورد ادعای اجماع هست، فرمودن واستدل فی تذکره علی ذلک به انه نهى النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر، نهى النبی عن بیع الغرر. بعد در ادامه فرمودند که خب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی کرده است از غرر در بیع یا از غرر در معامله، و معامله کردن فروختن شیئی که غیر مقدور و تسلیم باشد، این از مصادیق قرار در معامله هست. کبرا را اون حدیث دلالت دارد که بله معامله قراری باطل هست. نهی از معامله هم ظاهر در فساد معامله هست. کبرا را اون حدیث شریف دلالت دارد. اینکه مورد از موارد قرار هست، اینکه در مورد چطور قراره توضیح دادن در کلام مرحوم علامه در تذکره توضیح داده شده، در مرحوم شیخ هم این توضیحات را آوردن که در جایی را که شخص شیء غیر مقدور و تسلیم را بخواهد بفروشد، این از موارد قراره، چون معنای قرار خطر کردن، ریسک کردن هست. بله بی مبالات با مال برخورد کردن هست، و در جایی که شخص چیزی را میخرد که معلوم نیست که قدرت بر تسلیم ندارد، معلوم نیست به دستش برسد یا نرسد، معلوم که از موارد خطر کردن در معامله هست. در عبارت مرحوم شیخ در مقاصد اینطور آمده: و استدل فی تذکره علی ذلک به انه نهى النبی صلی الله علیه و سلم عن بیع الغرر و هذا هو غرر، به این بیع غیر مقدور و تسلیم از مصادیق قرار هست، و نهی عنه یوجب الفساد اجماعا، و نهی از قرار هم نهی از معامله هم مقتضی فساد است. علی ظاهر المصرح به فی موضع من الایذا، که در بعضی از ما تصریح به این هم کردن اینجا چون نهی از قرار مقتضی فساد است. خب بعد در ادامه توضیح دادن هم روایت را از جهت سندی، چون حجی استدلال به یک روایت برای هر مدعایی متوقف بر این هست که من حیث سند حجت باشد و من حیث دلاله مدعا را اثبات بکنه، مرتبط به موضوع بحث و مورد ادعا باشد. از جهت سندی فرموده این روایت من حیث سند معتبر هست، ولو سند خاصی بر سند معتبری، یعنی سندی که بر اساس موازین معروف رجالی سند موثق و ثقه باشد، این در این روایت وجود نداره و به حسب اصطلاح این روایت ضعیف و سند هست، ولی چون عمل کرده اند مشهود به این روایت، اشتهار این خبر بین الخاصت و العامه یجبر بله ارسال او ارسال این روایت چون بحث اونی که در کتب بله نقل شده در کتب عامه نقل شده در بعضی از کتب خاصه نقل شده روایت به نحو مرسل نقل شده اشتهار خبر فرموده ارسال روایت را جبران میکنه و این مال بله تصحیح روایت من حیث و سند و اشتهار الخبر بین الخاصه و العامه یجبر ارساله این با این روایت معلوم می شود هر معامله غرری یا هر بیع غرری باطل است ولی استدلال به این حدیث متوقف بر این است که بیع غیر مقدور و تسلیم مصداق غرر باشه توضیح این که بیع غیر مقدور و تسلیم مصداق غرر هست در عبارت مرحوم شیخ اینطور بیان شده اما کون ما نهنوفی غررن این که بیع غیر مقدور و تسلیم غرری هست فهو ظاهر من کلمات کثیر من الفقها و اهل لغه حیث و مسلو للغرره به بیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا این که تطبیق کردن در این معلوم میشه که معنای غرر همین چیزیست که شامل اینا میشه دیگه اینهایی که غیر و مقدور و تسلیم هستن معلومه که غرری هستن که مثال برای غرر منفی در حدیث را به این زدن علاوه بر این که با مراجعه به کلمات اهل لغه به دست می آید که غرر به معنای خطر کردن در معامله است عنوان که جایی که آدم کاری انجام بده که ایمن از ضرر و خسارت نباشد این به این میگن غرر فرموده مراجعه به کتب اهل لغت هم این را به دست ما می دهد برای ما ثابت میکنه که غرر معناش اینه معنی الغرر علی ما ذکره و اکثر و اهل لغه صادق علیه و المروی عن امیر المؤمنین علیه السلام انه عمل ما لا یؤمن معه من از ضرر غرر یعنی کاری انسان انجام بده که ایمن از ضرر و خسارت نیست بعدم در مطالبی در از کتب لغت مطرح فرموده که بر اساس توضیحی که عده‌ای از لغویین داده‌اند عنوان غرر به معنای خطر کردن هست و در مواردی که شی غیر مقدور و تسلیم باشد عنوان غرر صادق هست در ادامه مطلبی را از مرحوم شهید نقل کردند که به حسب اونچه که مرحوم شهید اختیار کردند در غرر در اختصاص دارد به جایی که خصوصیات مبی و مورد العقد مجهول باشه صفات شی غیر معلوم باشد گویا ارزش اینجوری داره که این مقدار پول براش بدیم یا ارزش نداره ولی مواردی که اصل وجود شیء مورد معامله اصل مبی وجود مبی معلوم نباشه گفتن اینجا را عنوان غرر صدق نمی کنه مختار مرحوم شهید اینه ولی مرحوم شیخ اشکار می کنن به این مطلب که نه اگر نسبت به با توجه به اینکه غرر به معنای خطر کردن ریز کردن بی مبالاتی در معامله انجام دادن و اینکه کاری انجام بده که ایمن از ضرر و خطر نباشه اگر معنای غرر این بود در جایی که جهل به صفت مبی داشته باشیم اگر این مصداق غرر و خطر باشه در جایی که اصل وجود مبی معلوم نباشه صدق او اوزه هست صدق غرر و خطر در جایی که اصل وجود مبی معلوم نباشه به دست طرف میرسه صدق مخاطره و غرر اوزه هست اون جایی را که میدونه یه مبی در کار هست ولی معلوم نیست صفتش اونجوری باشه که این مقدار من براش پول بدهم ارزش اینا داشته باشه یا نه، اون خسارتی که محتمل هست خسارت کمتری هست تا جایی که اصل وجود این به دست آمدن برای مشتری معلوم نباشه. فرمایش مرحوم شیخ اینه، در نهایت مرحوم شیخ این دلیل را به عنوان دلیل برای مدعا که شرطیت قدرت بر تسلیم باشه قبول میکنه. از جهت سندی اشکال را با اشتهار خبر بین الخاصت و عامه درست کرده، از جهت دلالی هم فرموده مفاد قرار خطر کردن است، خطر هم در این مورد محل کلام صادق است. مرحوم آقای خویی در نسبت به استدلال به این وجه، یعنی به حدیث نفی قرار، فرمودن این دلیل، یعنی دلیل دوم باشه استدلال به حدیث نفی قرار، این اشکال دارد هم من حیث سند هم من حیث دلاله. نه از حیث سند دلیل تامی هست، من حیث سند معتبر هست، و نه اینکه من حیث دلاله مفادش واضح هست به طوری که محل کلام را شامل بشود. از حیث سند ضعیف هست، وجه ضعفش اینه که خب این روایت در کتب عامه ذکر شده ولی سندی برای او ذکر نشده. در کتب اصحاب ما هم مثل کتاب‌های مرحوم شیخ طوسی این روایت ذکر شده به عنوان نهی از بیع الغرر، ولی بدون سند ذکر شده، به نحو ارسال ذکر شده. خب روایتی که من حیث سند مرسل هست، سند خاصی برای او ذکر نشده، معلومه که این روایت قابل استناد نیست. پس این وجه دوم که استدلال به قراری بودن، از جهت قراری بودن معامله حکم فساد میشه، به خاطر ضعف مدرک ضعف سند این استدلال استدلال تامی نیست. بله، اینکه بر اساس اینکه در مجرد اینکه در کلمات ذکر شده و شهرت هم در بین باشه، از نظر کبروی به نظر مرحوم آقای خویی مجرد اشتهار روایت در کتب اصحاب و حتی عمل مشهور به یک روایت، این دلیل از نظر کبروی دلیل بر اعتبار روایت نیست و موجب جبر روایت نیست. به تعبیری که در کتب فقهی و اصولی کرده فرمودن اگرچه متداول در السنه مشهور این هست که از شهر عمل مشهور به روایت موجب جبر ضعف سند روایت می شود و اعراض مشهور از عمل به روایت موجب وهن روایت معتبر من حیث سند می شود، ولی لا اساس لین مطلبی که اشتهر در کلمات و تداول در السنه. اینکه مشهور به یک روایتی عمل بکنه، صرف عمل مشهور موجب جبر ضعف روایت نمیشه، موجب حجت قرار گرفتن روایت نمیشه. دلیلش هم اینه که ولو عده ای از علما عمل کردن به این روایت، ولی وجه عمل ممکنه به خاطر این باشه که اینها با استناد به وجوه حدسیه و اجتهادیه این روایت را صالح للاستدلال دونستن، نه اینکه صدور این روایت را بر اساس موازین خاص رجالی که نقل ثقه از ثقه باشه احراز کرده باشن، بلکه بر اسباب اینکه خبر مثلا محفوظ به قرینه هست، با ذم قرینه به روایت روایت را حجت قرار دادن. همونطور که دعو بعضی از محققین این بود، مثل ابن ادریس خبر ثقه را اصلا حجت نمی داند، خبر واحد رو حجت نمیدانند، ولی خبر محفوظ به قرینه رو حجت میدانند. دو این حساب در فقه به روایات عمل میکنه، نه از باب اینکه خبر ثقه هست و خبر ثقه حجت دارند، بلکه از جهت اینکه قرینه پیدا کرده، قرینه حدسیه بر اعتبار این روایت پیدا کرده. پس اشکال نسبت به ضعف، اشکال نسبت به سند روایت در نظر مرحوم خویی اینه که این روایت مرسل من حیث و سند هست. این که آیا اشکال در اینجا در حد اشکال ارسال یا نه، بله، آیا فقط اشکال ارسال روایت فقط به نحو مرسل نقص شده تا اشکال در سند از جهت ارسال باشه، یا اینکه نه روایت به نحو مستند هم نقص شده؟ با توجه به منابع رجالی، معلوم منابع حدیثی، معلوم میشه که این روایت، این دلیل نهی از بیع قرار به دو نحو در کلمات فقهای ما یا در منابع حدیثی آمده. یک نحوش همین نحو مرسل هست که به عنوان قول نبی صلی الله علیه و سلم مرسلا نقل شده. در معمولا هم وقتی در کتاب، بله، در مثل کتاب خلاف یا کتاب تذکره مرحوم علامه این حدیث را مرسلا نقل کرده اند، آدرسی هم که در تعلیق دادن، بله، به نوعاً به کتب عامه هست، مثل بله سنن ابی داوود، بله سنن نسائی، صحیح مسلم، امثال این کتب هست، اونم به نحو مرسل نقل شده. ولی در کنار نقل حدیث نفی قرار به نحو مرسل، در منابع حدیثی ما به نحو مسند هم نقل شده است. مرحوم صدوق در کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام این روایت را نقل میکنه با سندی که بله ذکر میکنه، ولی سند تا امام رضا علیه السلام مشتمل بر چند طریق هست. البته افراد در اون طریق وثاقت اونها احراز نشده، ولی چند تا طریق داره، سه تا طریق مثلا داره، و در اونجا روایت را نقل میکنه از امام رضا علیه السلام، و امام رضا علیه السلام را هم در نهایت به رسول الله، بله، به امیر المؤمنین، بله، علیه السلام تا اونجا میرسونن. در جمله مطالبی که از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است اینه که از خصوصیات آخر الزمان این هست که یبایع المستردین، مردم زمان عزوزی هست و اینها خیلی زمان سخت و اینها، و اینها با مردم جوری هستن که با مستردین معامله میکنن، یعنی منتظر این هستن کسی به اصرار بیفته برن با او بله معامله بکنه. در ادامه حدیث داره که وقد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع المستر و عن بیع الغرر، عن بیع المستر و عن بیع الغرر. این روایت در عیون اخبار رضا نقل شده. مرحوم صاحب وسائل هم در باب 40 از ابواب آداب و تجاره حدیث 3 این روایت را نقل کرده است. نهی از بیع غرر که از رسول الله جز کلمات و فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، ولی به نحو مسند، بله به نحو مسند تا امام رضا علیه السلام، و بعد امام رضا علیه السلام هم تا امیرالمومنین، در نهایت از رسول الله. در همین روایت که نقل شده در عیون اخبار رضا، در همین عنوان هم تعبیر به بهاز الاسناد داره. این بهاز الاسناد رو بله بریم جلوتر روایات قبلی، میرسیم به جایی که مرحوم صدوق تا امام رضا علیه السلام سند را ذکر کرده، ولی البته خب سند تامی بر اساس موازین رجالی نیست. روی حساب اشکاله به استدلال به این حدیث من حیث و سند اینه که این روایت به دو نحو نقش شده، یکی به نحو مرسل، خب روایت مرسله که حجیت ندارد، دیگری این که به نحو مسند، ولی در قسمت مسند هم من حیث و سند تمام نیست. روی حساب ما دلیلی برای این که دلیل روایی برای این که غرر موجب بطلان معامله میشه نداریم. این اشکال مرحوم آیخویی به این نحو تمامه، ولی در مباحث قبلی مطرح شده که خود مرحوم آیخویی هرچند در استناد به حدیث نفی غرر برای اینکه غرر موجب بطلان معامله می شود اشکال می کنه، ولی در عین حال می فرماید که ما بر اساس قاعده و صناعت می توانیم بله مانعیت غرر برای صحت معامله را درست بکنیم، که تقریب اون در کتاب اجاره ذکر شده است با توضیحی که انشاءالله در جلسه بعد داده میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.